من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 69 از همین کتاب‌هایی که در خدمت کلام پیامبر خطبه قدیر هستیم عبارت این بود: فعلمو معاشر الناس ذلک فیه و فهموه و علمو ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما فرض طاعته على المهاجرين والانصار و على التابعين لهم به احسان و علی البادی و الحاضر و علی العجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الکبیر. خب سخن این بود که بحث شناختن امام واجب الاطاعه یه علم میخواد، دانستن میخواد، فهمیدن میخواد. این که ردشن به کسی امام به من معرفی کنه این کفایت نمی کنه. برم دنبالش بشناسم و خصوص مقام امام را، همون بحث امامت و واجب الاطاعه رو بفهمم. این بحث اول بود که مطالبش گذشت. اما آنچه که الان در خدمت عزیزان بگیم، یک دایره وسیعی از مخاطبین رو پیامبر معرفی میکنن. خب اول بحث مهاجرین که خب کسایی که از مکه هجرت کردن آمدن به مدینه، و انصار کسایی که در مدینه حضرت رو یاری کردن، پیمان بستن، و تابعین کسانی که حالا بعد میان امروز روز قدیر پیامبر بیان میکنن، هستن کسانی که بعدن اینها یا در اون زمان ندیدن پیامبر رو اما یک یا بیشتر از صحابی رو دیدن و با اونها خلاصه برخورد داشتند و کلامی رو شنیدند از پیامبر. بعد میان حضرت می‌فرمایند که لهم به احسان و علی البادی. تنها سخن من برای این نیست که حالا شهر نشین، نه، بادیه نشین، روستا، هر جا در این کره خاکی امروز یا بعدها سخن من بهشون میرسه، اینها جزء گروه و کسانی هستند که امیرالمؤمنین به عنوان شخصیتی است که باید ازش اطاعت کنند و این اطاعت برشون واجبه. حالا کسی که آزاده باشه یا کسی که بنده باشه. و میرسیم به این قسمت، خوب دقت کنید. و صغیر و کبیر، همه این مطالب رو کم و بیش خوب ما شنیدیم، و اما برای خود من سوال شما روش فکر بفرمایید، آقا صغیر اینجا در یانش چیه؟ این صغیر رو باید توجیه کنیم و وجوهش رو بیان کنیم. راستی فرض طاعت امیرالمؤمنین بر صغیر یا اصلا یک چیز دیگه ایه؟ شما حالا روش فکر بفرمایید، منم عرض میکنم ببینیم حالا چطور میشه. ببینید اینجا بحث صغیر حالا بگیم در مقابل کبیر اومده. وجه اولش به منزله اینه که آقا یه وقت ما میریم یک جایی کسی سخن میگه، آقا کوچکا بزرگتون، یا بحث رتبه است، اینه که رتبه، یک کسی در رتبه بالایی قرار داره یا کسی رتبه پایین قرار داره. حالا رتبه سنی یه بحثی که عرض خواهیم کرد در ادامه، اما آنچه که هست رتبه یک کسی، رتبهش در باب علمی بالاست، یکی رتبهش پایینه. میگن فرق نمیکنه که حالا این رتبه چه رتبه‌ای باشه، یا آقا وجهه اجتماعی، جایگاه اجتماعی. باز در جایگاه اجتماعی هم این نیست که کسی بگه حالا من وجهه خاصی ندارم، حالا خیلی تأثیر داره من از امیرالمومنین اطاعت کنم. میگن نه، همه در این دایره قرار داریم. خب آنچه که باید بیشتر بهش بپردازیم اینه که ما بحث تکلیف رو از لحاظ شرعی، خب میدونیم کسی که به سن قانونی شرعی رسیده باشه در بحث اینکه واجبات رو باید انجام بده یا مکلفه. حالا اینجا صغیر رو از این باب اگه خواستیم دقت کنیم، به نظر شما باید چطور توجیه کنیم؟ وجهش اینه که ببینید ما روایت که داریم در بحث قدیر واقعا ببینیم، و روایات مختلفی از این دست مطالبی که اهل بیت علیهم السلام به ما رسوندن، این مطلب رو میسه آقا با قدیر باید یک جور دیگه رفتار کرد. اصلا قدیر استثناست. استثنای قدیر رو از کجا بفهمم؟ امام باقر علیه السلام در روایتی که خب مشهور همه تون شنیدید، حضرت میفرمایند بنی الاسلام علی خمس، اصلا پایه اسلام بر پنج چیزه، از صلات و از زکات و صوم و حج، این چهار تا. بعد میرسه میفرمایند ول ولایه ولم یناد به شیئن کما نودی بل ولایه، یعنی مثل بحث ولایت ندا داده نشده. یعنی خدا اینجور اراده کرده که انما یرید، و یک برخورد ویژه‌ای با بحث قدیر و ولایت امیرالمؤمنین داشته باشه. حالا همینجور نگه دارین. ببینید بعد حضرت می‌فرمایند که فأخذ الناس به اربعین، چند تا روایت در کافی هست و با الفاظ مختلفی اومده، اما این کامل ترشه که من عرض میکنم. بعد حضرت در ادامه می‌فرمایند که مردم چهار تای اول رو می‌گیرند و پنجمی رو، و ترک و حاضهی یعنی الولایه، یعنی اون پنجمی خیلی احتمال بهش خلاصه نمیدن. ما در مورد روزه، در مورد نماز و در مورد حج حتی خیلی سفارش هایی از طرف اهل بیت به ما شده که با دقت اگر ببینیم، ببینیم بحث صغیر میاد داخل. خب اینجا از همینجا شروع میشه که اگر بخوایم این وجهش رو در نظر بگیریم، چرا پیامبر میفرمایند و صغیر، که من با بعضی از بزرگان راجع به این مطلب و موقعی که بحث شهر رو میخواستم در این باب کامل کنم صحبت میکردم، برای خودم هم سوال بود وجوهش چیه این صغیر اینجا. یک وجهی که میشه براش گفت اینه، مگه ما نمیگیم در باب نماز و روزه و حتی حج و حتی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث براعت و لن، اهل بیت کلام هایی دارن راجع به این مطلب که ما اهل بیت بچه هامون رو، کسایی که خردسالن رو، امر به صلات میکنیم، امر به روزه میکنیم. و بعد میفرمایند در باب تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، خب ما میگیم به ظاهر وجوبی درش نیست، اما چرا امر میکنن؟ حالا من انشالله بیان میکنم. در بحث امر به نماز و روزه این روایت رو عرض کنم خدمتون، در کافی جلد 3 صفحه 409. خب بیان حضرت باقر علیه السلام اینه که ما کودکان خودمون رو در بحث نماز در 5 سالگی امر میکنیم. امر رو ببینین، ببینیم اونجا فرض طاعتهو بگیم علی صغیر و کبیر. خب اگر پیامبر میفرماین بر صغیر هم واجبه که اطاعت از امیرالمؤمنین بکنه، این وجهش اینه بزرگترها باید، ببینید دقت کنید، بزرگترها باید صغیر را آموزش بدهند برای اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام. و این اصلا یک چیز خیلی متفاوتیه با نماز. چرا؟ در بحث این که امام باقر باز فرمودن بنی الاسلام تا میرسه به ولایه، میگن مثل این نیست. یعنی چطور ما داریم میگیم کودکانمون رو در 5 سالگی امر به نماز میکنیم و شما در 7 سالگی بچه هاتون امر به نماز کنید؟ یعنی اگر بحث آموزش اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام میشه، شما براتون واجبه فرض طاعتهو علی صغیر اینجا وجهش مشخص میشه. خب در باب روزه میفرمایند شما هم اونها رو تشویق کنید، امر کنید که حالا در 9 سالگی شما اونها رو امر کنید به روزه گرفتن، اما این امر بدین صورت باشه که آموزششون بدید. حالا اگر یه جایی طاقت نیاورد فرزند 9 سالت، خب روزه رو خلاصه باز کنه و این اشکالی نداره، اما نباید بی تفاوت شد. آقا اطاعت برای کسی است که سنش به فلان سن مثلا لازه شرعی برسه، خب از ما رهاش میکنیم کودک رو، تمام شد. اما اینجا تو خطبه قدیر اومده. در بحث حج هم هست، حالا ما یکی از هر کدوماش یک نمونه از روایات رو، تهذیب احکام جلد 5 هم بیان میکنم این مطلب رو، که خب عبدالرحمن ابن حجاج میگه من اون سالی که حج به جا آوردم در مکه بودم، در اطراف مکه، و خب اومدم روز ترویه خدمت حضرت و خواستم از حضرت منو راهنمایی کنند. از امام صادق سوال کرد که آقا جان امروز من هم فرزندی یا صغیری همراه دارم، به من بگید چی کار کنم. حضرت فرمودن به مادرش بگو فرزند رو ببره پیش حمیده همسر پیامبر، او براش میگه چی کار کن. حالا ببینید، خب حج ما به ظاهر میگیم که برای کسی است که آقا استطاعت مالی داشته باشه، مانعی براش نباشه و همه یه مسائلی که تو فقه هست برای حج. اما حالا چی میشه اینجا صغیره؟ اینجا بهش میفرمایند که باید این کار رو بکنی و تمام این مراحل رو انجام بدی، هم بزرگتره کمک کنه، غسلش بده، احرامش بده، بعد حتی بیاره و از جانب او رمی جمرات کنه، بعد بره در بحث طواف رو ببره مکه طواف کنه و سعی صفا و مروه، خب همه اینا رو انجام بده. تون در نص کلام معصوم اومده، خب برای ما هست، اینجا هم هست صغیر، نمیشه ازش همینطور رد شد و فقط همون وجه رو گرفت، لذا دقت در این لازمه. در بحث تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هم که خب آشنا هستید، امام صادق علیه السلام می فرمایند که یا ابا هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه سلام الله علیها کما نعمرهم به صلات. ببینید چطور به صلات بچه هامون رو خلاصه توصیه میکنیم و امر میکنیم، تسبیحات حضرت زهرا رو همینطور. خب حالا من سوالم اینه، خب وقتی اینقدر در فقه و در روایات راجع به این مطلب اومده، ما بگذاریم از این که بچه هامونو امر به اطاعت از امیرالمؤمنین کنیم؟ ببینید نکتهش چقدر دقیقه. لذا فرمودن که فلزم خو فانه لم یلزم خو عبد فشقی. آقا یه نکته فرمودن، کسی که ملازمت به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشه عاقبت به خیر میشه، عاقبت به خیر. پس ما بچه هامون رو به عاقبت به خیری آموزش میدیم از همون سنین کودکی. در بحث براءت هم باز رجال کشی یا معجم رجال الحدیث هم مرحوم آقای خویی این مطلب رو باز آوردن در بحث براءت، که امام صادق میفرمایند که ما طائفه بنی هاشم چیکار میکنیم به کوچیک و بزرگمون. خب کوچیک اینجا چه ربطی داره؟ تکلیف نیست، نه 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 نه، یک چیزهایی است که اینها در بحث آموزش اگر بچه هامون رها کردیم و گذاشتیم به حال خودشون بعد مشکل میشه. خب یه نکته بود، که یه نکته هم هست چند دقیقه آخر عرض کنم در باب این قسمت از فراز، که از این قسمت انشاءالله بگذاریم به بحث و فراز بعدی برسیم. یه عبارتی هست، این بعد از این که پیامبر گروه های مخاطبین رو بیان میکنن میرسن تا به اینجا، میفرمایند و علی کل موحد مازن حکمه و جازن قوله نافذن امره. خب یه کلامی اینجا واقعا جای دقت زیاده، و علی کل موحد. خب در صدر ما میبینیم سخن از فرض طاعت است، یعنی امام واجب الاطاعه معرفی میشه. اینجا بلا فاصله بعد از این صحبت ها ویان گروه های مختلف میرسه به اینجا که پیامبر میفرمان میخوان یه حرفی بهتون بزنم که حرف تمام بشه. اصلا یک حرف که چی؟ هر که ادعای توحید داره، موحد بودن داره، امر این آقا، حکم این آقا برش فرضه. یعنی میخواید بفهمید موحدید، میخواید بفهمید 23 سال تکلیفتون رو بدونید با این اسلام گفتن و تسلیم گفتن و این ادعاها. و آقا این حرف فقط مال عروض نبوده، این حرفی که امروز میتونیم ما خلاصه اقامه کنیم، یک دلیلی است که آقا موحدی؟ بله. اگر موحدی، پیامبر فرمودن چی؟ هر کس از علی ابن ابی طالب علیه السلام اطاعت کنه، این نشانه توحیده. در یکی از بحث‌های قبلی یادم مفصل بحث کردیم که آقا خطبه قدیر رو نبینید که فقط اومده بحث امامت رو بیان کرده، یک اکسیریه که شما توحید بخواید هست، معاد بخواید هست، نبوت بخواید هست، بحث امامت. یعنی نمیشه اینها رو از هم جدا کرد، بگیم ما امامت رو برای خودش بررسی میکنیم، توحید رو برای خودش بررسی میکنیم، نبوت رو برای خودش بررسی میکنیم و معاد رو همینطور. این اشتباهه. وقتی سخن از توحید است، وقتی سخن از نبوت است، اینا با هم گره داره، یه محور بیشتر نداره، اونم بحث ولایت امیرالمومنینه. و من وحده قبل انکم، در زیارت جامعه کبیره. خب اگر توحیده باید از کی شروع کنه؟ اصلا کی یاد ما دار؟ اصلا چه کسی به ما گفت خدا یکیه؟ ما از کجا میدونستیم خدا یکیست؟ از کجا لا اله الا الله و ولاد دودیم؟ کسی اومد گفت دو لبش تکان خورد فداشون بشم. پیغمبر اکرم روحی فدا فرمودن بگید لا اله الا الله. خب گفتیم. خب بعدم گفتن بگید اشهد ان علی ان ولی ان، شهادت به رسالت بدید. خب بعدش نمیخوام بگم. پس تو چه موحدی هستی؟ کفر میبرزی. پس اینجا یک نکته بسیار عالی است. نکته آخرم بگم در دقایق آخر اینه، ببینید بزرگواران، یه وقتی بعض وقتا ما میگیم که من میخوام کسی رو آموزش بدم، میشینم سخن میگم، حالا یه مطلب علمی باشه، فقهی باشه، اما خودم رو به عنوان رأس عمل کننده به اون قرار نمیدم، خب قطعا تأثیر نمیگذاره رو مخاطبم. آنچه که تأثیر رو مخاطب میگذاره اینه که شخصی بیاد خیلی واضح و شفاف بگه آه کسایی که پا منبر قدیر نشستید، شمایی که از طوائف مختلف هستید، گروه های مختلف با سلیقه های مختلف و سنین مختلف هستید، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، حالا گوش بدید، میخوام بهتون بگم، منو ببینید رسول خدا، حالا این صفحه رو زحمت بکشید بیارید که من عبارت رو میخونم، صفحه 60 رو بیارید. در بخش توحیدی واقعا عجیبه این مطالب. پیامبر این مطلب رو می‌فرمایند که و اومنو بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسله اسم اول امرهی، دقت بفرمایید، و اطیع و عبادر و الی کل ما یرضا و استسلمو لما قضا رغبتن فی طاعته. خب از این چی متوجه میشم؟ پیامبر اول قبل از این که اصلا بخوام بگن برای چی اینجا جمع شدید، بخوام بگن من موحدم، بخوام بفرمایند که من در بحث عبودیت حرف اولو میزنم. شما مگه نمیگید موحد هستید؟ از من مگه توحید یاد نگرفتید؟ من میخوام ولایت رو به شما یاد بدم. یعنی این که موحد هستم نسبت به این که آنچه خدا راجع به امیرالمومنین گفت بدون کم و کاست براتون گفتم. یا ایها الرسول بلغ، چاش خدایا من اطاعت میکنم، اسم اول امرهی و اطیع و میشنوم، خوبم میشنوم، دقیق دریافت میکنم و اطاعت میکنم و دقیق بر مردم ابلاغ میکنم. خب مردم بدونید من موحدم. پس توحید یعنی چه؟ یعنی آنچه خدا میگه بشنوم، اطاعت کنم، بعد همونو بدون کم و کاست بگم. حالا دارم همونو میگم براتون. شما اگه راست میگید موحدید، باید از علی ابن ابی طالب اطاعت کنید، اطاعتتونم بدون چون شرابشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.